ساعت 20:08 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی از ایران و همه کشورها خواستند به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی کنند. ژاپن نیز تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از سر گرفت. و ترامپ همراه با نتانیاهو امروز در کاخ سفید دیدار می‌کنند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی از ایران و همه کشورها خواستند که به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی کنند. در این بیانیه مشترک آمده: ما همچنان به هدف اساسی خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشد، آن را به دست بیاورد یا توسعه دهد، پایبندیم. بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواسته از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کند و پایبندی به تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود را از سر بگیرد. در این بیانیه تاکید شده که ترویکای اروپایی با وجود اعمال تحریم‌های دوباره همچنان به دنبال کانال‌های دیپلماتیک و مذاکرات خواهند بود. در همین حال اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا آمده که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات خرید و حمل و نقل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، همچنین تجارت برخی محصولات نرم افزاری، فناوری، انرژی، تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و الماس می باشد. این تحریم ها همچنین شامل اقداماتی می شود برای جلوگیری از دسترسی هواپیماهای باری به فرودگاه های اتحادیه اروپا، همچنین ممنوعیت تعمیر هواپیماهای باری و کشتی های ایران که مواد یا کالاهای خاصی را حمل می کنند مشمول این تحریم هاست. همزمان بریتانیا اعلام کرد که 71 مورد جدید را به تحریم های ایران افزوده است. دولت ژاپن نیز روز دوشنبه اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اعمال تحریم‌های این کشور علیه ایران را بار دیگر از سر می‌گیرد. مقامات ژاپنی تأکید کردند که این تصمیم در هماهنگی با قطعنامه‌های بین‌المللی گرفته شده است. بر اساس این تصمیم، دارایی‌های 78 نهاد و 43 فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد. در این حال دبیر هیئت دولت ژاپن در یک نشست خبری با اشاره به اهمیت راهکارهای دیپلماتیک افزود نباید فرصت‌های گفتگو را از دست داد. او تأکید کرد: ما در این حال پایبندی به تصمیم شورای امنیت تلاش‌های دیپلماتیک را لازم می‌دانیم. دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید ساعتی پیش آغاز شد. این دیدار برای دستیابی به چارچوبی برای توافق آتش‌بس در جنگ غزه انجام می‌شود. دونالد ترامپ پیش از این دیدار ابراز امیدواری کرد که توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه به دست بیاید. رئیس جمهوری آمریکا جزئیاتی از توافق احتمالی آتش‌بس در برابر آزادی گروگان‌ها در غزه ارائه نداد، اما معاون او جی دی ونس به شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گفت مقام‌های ارشد این کشور درگیر گفتگوی بسیار پیچیده با رهبران اسرائیل و اعراب هستند. آقای ترامپ همچنین گفته است مذاکره درباره غزه با کشورهای خاورمیانه فشرده بوده است. دونالد ترامپ همچنین روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد تعرفه‌های 100% بر تمامی فیلم‌هایی که در خارج از آمریکا ساخته می‌شوند اعمال کند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال نوشت که کشورهای خارجی به ضرر هالیوود عمل می‌کنند و به گفته او این صنعت را از آمریکا می‌ربایند. آقای ترامپ هیچ جدول زمانی برای اجرای این تعرفه ارائه نداد و جزئیاتی درباره نحوه اجرای آنها مانند اینکه آیا این تعرفه ها شامل فیلم های خارجی در پلتفرم های پخش آنلاین مانند نتفلیکس می شود یا فقط به فیلم های سینمایی اعمال خواهد شد بیان نکرد. دادگاهی در شهر نجف عراق مردی را به جرم جذب جنگجویان عراقی برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
مقامات دادگاهی در عراق روز دوشنبه اعلام کردند که یک مرد عراقی پس از جذب شهروندان این کشور برای جنگیدن در کنار نیروهای روسیه علیه اوکراین به جرم قاچاق انسان به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه جنایی نجف در بیانیه اعلام کرد که این مرد گروه‌هایی را تشکیل داده و آنها را برای جنگیدن در کشورهای خارجی فرستاده است و این حکم بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان عراق صادر شده است. یک مقام قضایی عراقی و یک مقام ارشد امنیتی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این مرد به جرم جذب جنگجویان و اعزام آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای روسیه محکوم شده است. پیشتر پارلمان عراق حضور شهروندان این کشور در جنگ روسیه و اوکراین را تایید کرده بود. یکی از اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان عراق گفته بود که انگیزه اصلی جذب عراقی‌ها مشوق‌های مالی است، از جمله حقوق ماهانه تا سقف 3000 دلار، پیشنهاد واگذاری زمین و وعده دریافت تابعیت روسیه. جنگجویان خارجی در جنگی که با حمله روسیه در سال 2022 آغاز شد به هر دو طرف پیوستند. در اوایل سال جاری مقامات اوکراینی گفتند که تعداد قابل توجهی از اتباع چینی برای ارتش مهاجم روسیه می جنگند و آنها اطلاعات دقیقی در مورد بیش از 150 جنگجویی که گفته می شود مسکو از طریق رسانه‌های اجتماعی استخدام کرده است جمع‌آوری کردند. چین این اتهامات را رد کرده است. مقامات آمریکایی و کره جنوبی همچنین میگویند که کره شمالی هزاران نیرو و مهمات برای کمک به روسیه در میدان نبرد فرستاده است. مقامات اوکراین در اوایل جنگ گفتند که بیش از 20,000 نفر از 52 کشور برای کمک به نیروهای اوکراینی در برابر تجاوز روسیه به این کشور آمده اند. سال گذشته ارتش روسیه یک تبعه بریتانیایی را که با نیروهای اوکراینی که بخشی از منطقه کورسک روسیه را اشغال کرده بودند می‌جنگید دستگیر کرد.
به دنبال مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت. اما صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز دوشنبه در بیانیه‌ای خواستار تخلیه فوری دست کم 25 نوزاد بیمار یا نارس که در دستگاه‌های موسوم به انکوباتورهای بیمارستان‌های غزه نگهداری می‌شوند شد. به گزارش رویترز این درخواست در حالی مطرح می‌شود که عملیات زمینی اسرائیل شدت یافته و یکی از بیمارستان‌ها که نیمی از این نوزادان در آنجا بستری هستند شبانه مورد گلوله باران قرار گرفته است. سخنگوی یونیسف به رویترز گفت شهر غزه به منطقه جنگی تبدیل شده و هیچ مکان امنی برای رفتن آنها وجود ندارد. هنوز مشخص نیست که کدام بیمارستان‌ها می‌توانند این نوزادان را بپذیرند، زیرا بسیاری از بیمارستان‌ها آسیب دیدند و مملو از جمعیت هستند. مقامات اسرائیلی هنوز درباره این درخواست یونیسف اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به ارتش این کشور روز دوشنبه گزارش داد که یک کشتی در خلیج عدن در حدود 235 کیلومتری از ساحل عدن توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته و در حال سوختن است. رسانه‌های محلی یمن از احتمال شلیک موشک بالستیک از قلمرو تحت کنترل حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. شورشیان حوثی به نشانه حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه بارها کشتی‌ها را در دریای سرخ و خلیج عدن و همچنین اسرائیل هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. و خبر آخر این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام فردی به نام بهمن چوبی عصر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اجرا کرده است. این حکم اعدام در ادامه موج اعدام‌های اخیر در ایران صورت گرفته، موجی که به ویژه پس از حمله اسرائیل به خاک این کشور با اتهام جاسوسی برای اسرائیل شدت گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از فرد اعدام شده به عنوان جاسوس موثق یاد کرده و گفته که او به دلیل تخصصش دسترسی بالایی به بانک‌های اطلاعاتی مهم ایران داشته و این اطلاعات را به موساد انتقال داده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود.